سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض سلام و ادب و احترام مجدد محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. شرط نهم برای اینکه ما به مقصد برسیم این است که در راه رسیدن به مقصد استقامت کنیم در مقابل موانع و سعی کنیم که اون صفاتی رو که کسب کردیم، ارزش‌هایی رو که به دست آوردیم، زود از دست ندیم. خب چون که انسان وقتی به اینجا برسه که چیزی رو کسب کنه، اون وقت هجوم دشمن هم بر او بیشتر میشه. شیاطین و دشمنان دنبال کیا میرن؟ دنبال کسی که در مسیر تکامله. بله، اون کسی که در مسیر تکامله بیشتر اذیتش میکنن، بیشتر وسوسش میکنن. از امام صادق یه روزی پرسیدن یا ابن رسول الله، چرا این فرق دیگری که شما را قبول ندارند و از مسیر درست منحرف شدند، از مسیر ولایت شما منحرف شدند، چرا اینا نمازاشون اول وقت میخونن؟ چرا اینا اصلا کوتاهی نمی کنن تو عباداتشون؟ ولی ما میبینیم که بعضی از شیعیان شما و ماها کوتاهی میکنیم. امام فرمود به این دلیله که شیطان دیگه به اونا کاری نداره، تو نماز جماعت اونا رو وسوسه نمیکنه. نیازی نیست دیگه اونا رو وسوسه کنی. اونا اصل اعتقاداتشون که فاسده، همین کافیست برای این که اونها به مقصد نرسند. هرچی هم نماز بخونن دیگه فایده نداره. اما شما که هدف رو فهمیدید و دارید در مسیر هدف تو راه هستید، کسی که تو راه شیاطین میان سراغش، اونا تو راه نیستند و چون توی راه نیستن شیاطین سراغ اونا نمیرن، لذا شما بیشتر وسوسه میشید. و البته اگر شما در مقابل این وسوسه ها مقاومت کردید، ارزش کارتون هم خیلی بالاست. بله، خب شما نگاه کنید، بعض وقتا بعضی میپرسن از ما، میگن خب چرا مثلا اون زمانی که هنوز انقلاب نشده بود، مثلا زمان شاه بود، بعضی اینجوری تصور میکنن دیگه، میگن آقا مردم متدین تر بودند، مردم مثلا مجالس مذهبی خوبی برگزار میکردن. اینطور نیست. اون زمان بله، خب دشمنان کمتر وسوسه میکردن، چون هنوز ما تو مسیر نیفتاده بودیم. وقتی بیفتی تو مسیر، وقتی حکومت دینی بخوای تشکیل بدی، اون وقت همه هجوم میارند، از در و دیوار میان هجوم میارند و نمیذارن تو در مسیر باقی بمونی، نمیذارن تو به مقصد برسی. خب حالا برای اینکه ما بتونیم انشاءالله استقامت بکنیم، گفتیم فاکتورهایی لازمه. انسان گفتیم برای رسیدن به خدایی شدن از چه مسیری باید بره؟ از مسیر صفات خدا، یا بفرمایید اخلاق الهی. شما این جمله رو، این کلمه رو میتونید اینطوری بگید با عبارات مختلف: ما از چه مسیری میتونیم خدایی بشیم؟ اخلاق الهی. یا بگید صفات الهی، یا بفرمایید چی؟ فضائل. فضائل. خب حالا برای رسیدن به فضائل چی نیازه؟ گفتیم یکی از شرطهای مهم استقامت. تا استقامت نکنین، هم فضائل را به دست نمی آوریم و هم اگر فضائل را به دست آوردیم نمیتونیم نگهش داریم. این استقامت یک فاکتور لازمه که چند جا نیازه. یک جا در مسیر تحصیل فضائل استقامت نیازه، بعد از تحصیل فضائل هم باز استقامت نیازه که این از دست نره. لذا فتقوا الله ما استطعتم، قرآن میگه تا جایی که میتونید تقوا داشته باشید، استقامت داشته باشید. خب حالا برای این استقامت چند تا فاکتور نیازه، چند تا عامل نیازه. این عوامل رو ببینید، خدا در وجود ما سه تاشو گذاشته، دو تاشو باید ما خودمون به دست بیاریم. اون سه تایی که گذاشته فقط باید بدانیم چرا گذاشته و نگاهمون بهش نگاه درست باشه. خب این پنج عاملی که میخوام عرض کنیم دقیقا توی باشگاه، شما تو باشگاه تندرستی یا باشگاه بفرمایید که زیبایی اندام میرید، خب بفرمایید که توی باشگاه چه چیزایی نیازه تا شما برسید به اون زیبایی اندام یا برسید به اون قدرت و نیرویی که بعد میخواید برید مثلا مدال آور بشید. اول باید چی باشه توی باشگاه؟ اول باید جایی باشه که ابزار و وسائل داشته باشه. این ابزار و وسائل که ابزار استقامتند توی مسیر تکامل انسان چیه؟ غرایز. غرایزی که خدا در وجود انسان قرار داده، نقش همان وزنه و فنر و ابزاری که تو باشگاه هست نقش اونا رو بازی میکنه. چطور توی باشگاه اگر ابزار نباشه شما نمیریم؟ میگه این به درد نمیخوره، من چه قوی نمیشم. اگر در وجود ما هم غرایز نبود ما قوی نمیشدیم. پس این رو خود خدا گذاشته. خدایا تو اگر میخواستی ما خوب بشیم، ما به اخلاق تو برسیم، چرا به ما شهوت دادی؟ این شهوت نمیذاره من به تو برسم، این غضب نمیذاره من به تو برسم، این نیازهای تن من نمیذاره که من به خودم و به من خودم برسم و من را رشد دهم. تن باعث شده که من از من غافل شوم. چه کار کنم خدایا؟ چرا اینجور شده؟ چرا به ما شهوت دادی؟ می فرماید که چی؟ درست نگاه کن، این شهوت ها، این غرائز، اینا ابزار توست برای رسیدن به صفات من. اگر شهوت نباشه تو میتونی به عفاف برسی؟ اگه غضب نباشه میتونی به رحمت برسی؟ اینا اگر درست نگاهش کنی اتفاقا عامل رشده، نه یک مانع. شهوت عامل رشده، اگر من بد ازش استفاده کنم میشود مانع. خب همون وزنه که به ما میدن، میگن دمبل یا وزنه بزن تو باشگاه یا اون فنری که میگن بکش، اگر من خوب ازش استفاده کنم عامل تقویت ماهیچه های منه، اما اگه بد استفاده کنم وزنه رو بردارم بزنم تو سرم یا بندازم رو پام، خب موجب مرگ من یا مجروح شدن من میشه. خب ابزار استقامت چیه؟ ابزار استقامت غرایز جسم است. غرایز جسم میبینید مثل چی؟ شهوات، غضب، ترس. شهوات یعنی مطلقش، شهوات جنسی فقط نه، همه این شهوات، آن چیزی که انسان تمایل داره برای اینکه بله جسمش رو به لذت برسونه یا نقایص جسمش رو کامل بکنه، تمایل به اونها داره. که این تفاوتش با فطرت، همینجا بهتون بگم تفاوت غرایز با فطرت چیه. غرایز منشأش نفسه، منشأ غرایز نیازهای جسمه، نیازهای جسمه، منشأ غرایز نیازهای جسمه. اما منشأ گرایش‌های فطری ما چیه؟ روح ما. ببینید ما زیبایی مطلق رو دوست داریم، درسته؟ زیبایی مطلق رو دوست داریم. این زیبایی مطلق منشأش روح ماست یا جسم ما؟ غریزه است؟ غریزه است یا فطرت است؟ این فطرته، این غریزه نیست. اما تمایل به جنس مخالف، این غریزه است، این غریزه است. که اگر این جسم از بین بره، روح ما مجرد از جسم بشه، دیگه این تمایل درش تولید نمیشه. تمایل به زیبایی داره، تمایل به مهربانی داره، ولی به جنس مخالف، به این شکل که دنیا، در دنیا انسان میخواد نیازش رو تأمین بکنه به این شکل نیست. پس این نوع نگاه ما، نگاه به جنس مخالف، این ناشی از بخشش ناشی از غریزه است، بخشش ناشی از چیه؟ ناشی از روح ماست که مثلا باید اینا تفکیک کنیم، بدونیم که چه کار باید بکنیم، چه کار کنیم که مثلا ما نگاهمون هم نگاه درست باشه، نگاه فطری باشد، نگاه غریزی و شهوانی نباشه. خب حالا پس منشأ تمایلات فطری ما روح است، منشأ تمایلات شهوانی ما تمایلات غریزی ما جسمه. خب غرایز جسم ما بخشی شهوات، بخشیش غضب، بخشیش ترس، بخشیش وهم و خیال. دقت کردی؟ خب اینا برای چیه؟ چرا خدا اینا رو به ما میده؟ بله میگه اینها ابزاری است تا تو باهاش بتونی صفات منو کسب کنی. از طرفی این غرایز رو در وجود تو قرار دادم، از طرفی محرکه های دنیا رو هم وادار کردم که شهوات تو رو تحریک بکنند. شهوت دادم در دنیا، هم یه چیز قرار دادم که مثلا در جنس مخالف تو هم یه چیز قرار دادم که شهوات تو رو تحریک بکنه. خب تنزه خدا میگه نه تنها به شهوت دادم، محرک هم تو دنیا برات قرار دادم که حالا کارت سخت‌تر کنه یه ذره، که چی بشه؟ که در این زمان که حالا شهوت تحریک میشه، ما حالا فرصت چیه؟ فرصت استقامت پیدا میکنی و فرصت کسب صفات منو پیدا میکنی. حالا در جسمت شهوت، در نگاه های تو هم نگاه میکنید، محرک ها رو میبینی. از این ور خدا میگه حالا چیکار کن؟ خدا به ما میگه حالا استقامت کن. در این حالت اگر استقامت کردی چی تولید میشه؟ پاک دامنی تولید میشه. و حالا بفرمایید که بدون استقامت که پاک دامنی تولید نمیشه قطعا. حالا بدون شهوت چی؟ اگر استقامت کردی شهوتی نبود که استقامت کنی، نمیشه، بازم پاک دامنی تولید نمیشه. پس این پاک دامنی محصول چیه؟ محصول وجود شهوات به علاوه استقامت. اگر شهوت نبود من امکان استقامت نداشتم، پس پاکدامنی تولید نمی‌شد. خب که این همون چیزیست که خدا از ما می‌خواد، که این پاکدامنی راه رسیدن به اوست. خب غضب در وجود من هست، محرک‌های دنیا هم غضب مرا تحریک می‌کند. بعد خدا به من میگه استقامت کن. چی تولید میشه اون وقت؟ خیلی صفات خوب تولید میشه. اگه غضب کردی، یا مثلا میخوام اگه غضب در وجود تو بود و محرک ها تحریکش کرد و تو غضب نکردی و فحاشی نکردی، بی احترامی نکردی، عفو و بخشش تولید میشود. حالا اگر غضبی نبود، کسی هم غضب شما رو تحریک نکرد، شما میتونی به این صفت عفو و بخشش برسی؟ بله؟ نمیتونی. فرصت رسیدن به عفو و بخشش را نداری. درست شد؟ پس غضب حالا چیز خوبی یا بدیه؟ خوبیه اگر در جای خوب ازش. غضب باید باشه تا در وجود ما تولید بشه، تحریک بشه، بعد شما استقامت کنید. غضب اگه در کنارش استقامت باشه یک فاکتور عالیه. اگه بله در مقابلش در کنارش استقامت نباشه، نه اون وقت ما بعدش استفاده کردیم و میشه اون وقت خطرناک و ما رو به سمت جهنم میکشونه. وهم، خیال و تصورات باطل انسان، اینم باز ناشی از درک ناقص انسانه دیگه. انسان یه وقتی یه چیزی نگاه میکنه چشم خطا میکنه دیگه. احساسات انسان، حواس پنجگانه انسان خطاکارند. گوش اشتباه میشنوه، چشم اشتباه میبینه، مغز در تحلیلش دچار اشتباه میشه، خطا میکنه، فکر میکنه این فلانی بود که اومد مثلا اینو دزدید و برد، به دوستش خیال بد میکنه، زیاد شده دیگه. شما گمان کردی یه نفر مثلا از دور دیدی یه خیالی باطلی دربارش کردی. خب خدا میگه استقامت کن. ان بعض الظن اثم، گمان بد به کسی نبر. این وهم تولید میشود اما تو ترتیب اثر بهش نده. اگه چشمت دید به چشمت بگو خطا کردی. کذب سمعک و بصرک، به چشمت بگو خطا کردی، اشتباه کردی، دیدی اصلا. تو حق نداشتی بری ببینی، تو حق نداشتی تجسس کنی، تو حق نداشتی سرکشی کنی در زندگی او. چشمت رو تکذیب کن، اینجا استقامت کردی. گمان بد به او نبر. اینجا مخ در وجود تو چی تولید میشه؟ خوشبینی، حکمت و خیلی صفات خوبه دیگه. که حالا اگه این وهم نبود شما نمیتونستی در مقابلش استقامت کنی، به اون حکمت نمیرسیدی. باز ترس در وجود ما تولید میشه به خاطر نقص قدرت ما. جسم ما ناقصه، در مقابل یه قدرت بیشتر که احساس میکنیم وجود داره میترسیم. بعد خدا میگه استقامت کن، نترس، بر ترست غلبه کن تا در تو چی تولید بشه؟ شجاعت تولید بشه. ببینید تمام این صفات خوب چطور تولید میشه؟ وقتی که این غرائز باشه. اگه این غرائز نباشه و تحریک نشه اون وقت امکان بروز صفات خوب وجود نداره. تمام. و اینجاست که باید تفاوت انسان را با ملک بگیم به شما. تفاوت انسان و ملک چیه؟ تو همین هاست. ببینید انسان روح دارد با یک جسم مادی. خب وقتی جسم مادی داره تولید نیاز مادی میکنه این جسم. هر جسمی که ماده باشه چون عالم ماده محدوده نیازمنده، جسم گرسنش میشه. جسم که از آب تشکیل شده آب درش بخار میشه، تعریق میشه، خب تبدیل به انرژی میشه، بخشیش عرق میشه، بخشیش بخار میشه. این آب کاهش پیدا میکنه، شما تشنت میشه، نیاز به آب داری. حالا نیاز داری به آب، این نیاز برای شما چی تولید میکنه؟ فرصت استقامت. درسته؟ فرصت استقامت. اگه در مقابل این نیاز، در مقابل تشنگی ایستادی، حالا علکی نه، یه وقت به خاطر خدا روزه بودی مثلا، روزه بودی و تشنت شد آب نخوردی چون خدا گفته نخور، یه جا چون دشمن آب رو بسته مجبوری در مبارزه با دشمن تحمل کنی تشنگی را. خب اینجا چون نیاز مادی تولید میشه استقامت میتونی بکنی. وقتی استقامت میتونی بکنی کسب فضائل میکنی. وقتی اینجا استقامت کردی در مقابل تشنگی صفت صبر در تو تولید میشود، صبرت بالا میره. که صبر روح را گنجایش میده و آمادش میکنه برای دریافت بی نهایت. یکی از بهترین، یه شاید بگه اصلی ترین صفات برای رشد روح چیه؟ صبره. صبر خیلی روح رشد میده. خب حالا اگر نیاز مادی نبود شما فرصت صبر داشتی؟ پس این نیاز مادی که لازمه جسم مادی است برای انسان یه نعمته. خب اما ملائکه چی؟ روح دارند مثل انسان که روح داره، اما جسم هم دارن مثل انسان که، اما فرق جسمشون چیه؟ جسم ما مادی است، جسم آنها ملکوتی. جسم ملکوتی و مادی چه تفاوتی داره؟ در جسم ملکوتی نیاز مادی تولید نمی شود. جسم ملکوتی نیاز نه تشنش نمیشه. جسم ملکوتی گرسنش نمیشه. جسم ملکوتی نیاز به جنس مخالف ندارد، شهوت درش نیست. نیاز به مسکن ندارد، نیاز به پوشاک ندارد، نیازی به دوا ندارد چون مریض نمیشه. این انسان است که نیاز به همه اینا پیدا میکنه چون جسمش مادیه. خب حالا بفرمایید که خوب دقت کنید، وقتی نیاز مادی نبود دیگه فرصت استقامت هم نیست. وقتی فرصت استقامت نبود کسب فضائل هم امکان ندارد. حالا متوجه شدید که انسان چرا مقامش عالی است؟ چون این نیاز مادی رو داره. چرا از ملائک میتونه بالاتر بره؟ چون میتونه صفات خدا رو در خودش رشد بده. اما هیچ ملکی نمیتونه صفات خدا رو در خودش پیاده کنه، حتی یک صفت رو. هرچی که دارند اعطاییه، خدا بهشون عطا کرده. از چه باب؟ از این باب که مثلا فرض کن دکترای افتخاری که میدن به یک کسی توی دانشگاه، خودش درس نخونده، اما دکتر افتخار همینطور اعطایی بهش میدن. اما اون کسی که خودش درس خونده دکترا گرفته، این خیلی ارزش داره. دکتر افتخار خیلی ارزش نداره. ملائکه امین هستن، راستگو هستن، اما از چه بابی راستگون؟ از این باب که نمیتونن دروغ بگن. اما انسان وقتی راستگوه چی؟ میتونه دروغ بگه ولی نگفته تا راستگو شده. این مقاومت کرده، با سختی به دست آورده، با زحمت استقامت کرده. البته این استقامت هم گفتم خدا میگه این لها ما کسبت، چون که میل فطری نسبت به این هم داریم، ما اینو به آسانی به دست میاریم. استقامت هم اینجا خیلی سخت نیست، چون از اول روی ریل فطرت بودیم. خب حالا ولی بالاخره یه استقامتی توشه، فرصت کسب فضائل، یعنی بالاخره استقامت کرده در برابر یک دروغ. خب این ارزش داره، این اکتسابیه و این در واقع بله قدرتیست که خودش تولید کرده. خیلی خوب. و اتفاقا همینجا یه نکته دیگه عرض بکنم خدمتون، که تفاوت عرفان ناب با عرفانهای جعلی چیه. خب ببینید، عرفان ناب این هست که انسان قدرت بر انجام کاری داشته باشه، ولی انجام کار زشت رو میتونه، قدرتشو داره اما انجام نمیده. اما در عرفانهای جعلی نه، بخشی از عرفانهای جعلی بله افراطی هند، بعضیشون هم تفریطی هند. من هر دوتاشو بگم، عرفانهای جعلی هیچ کدوم تعادل توش نیست، یا افراطی ده. بخشی از عرفانها اینجوریه، میگه آقا اصلا تو شهوتتو نابود کن، نابودش کن، از بین ببر، به هیچی از نیازهای مادی توجه نکن تا نابود بشه. این مرام کلبیون، کسانی که یک تو اروپا این مسلک شکل گرفت بعد از دوره ارسطو، مکتب کلبیون شنیدید؟ بله. که اینا بخش از عرفانهای شرقی هم همینطوره، عرفانهای شرقی غالبا بر این مبناست که میگه آقا شما اصلا به نیازهای مادی توجه نداشته باش، بذار شهوت بخشکه. اگه کسی تو رو زد مثلا چکار کن؟ خشمت رو اصلا بذار نابود بشه، اجازه بده ذلیلانه زندگی کن که اگر کسی تو رو زد ناراحتم نشی. اینو میگن مکتب کلبیون، یعنی مثل سگ انسان باید زندگی کنه، به حد اقل نیازهای مادیش توجه بکنه، در حدی که همین زنده باشه. خیلی خب اینو راه رشد میدونند. لذا مثلا هر کسی کثیف‌تر بود اون روز، هر کسی مثلا لباسش زخیم‌تر و پشمینه‌تر بود، اینو میگفتن این مثلا آدم رشد یافته ایست. امروز هم متاسفانه همین ذهنیت غلط هنوز تو ذهن بعضی هست و انسان‌های زاهد و با خدا رو اینجوری می‌بینن که این هر کسی ژولیده‌تر بود و هر کسی کثیف‌تر بود و هر کسی یقش چرک‌تر بود، اینا واقعا خلاف درست نیست و این عرفان ناب نیست. بله بخشش اینجوری در جانب افراد قدرت‌ها رو نابود می‌کنن، که حالا سعدی باز یه بخشی از این عرفان‌ها رو ما احساس می‌کنیم، بخشی از این تأثیر عرفان‌های جعلی تو بعضی از اشعارش هست. میگه چی؟ میگه من آن مورم که در پایم بمالند، نزن بورم که از نیشم بنالند، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. این تأثیر همون عرفان‌های جعلیست و مکتب کلبیون. خب کجا این شعر بده؟ همه جاش. من آن مورم که در پایم بمالن. کی گفته تو مور باشی؟ خدا تو انسان خلق کرده، نباید مور باشی. خب نزم بورم که از نیشم بنالن. خوب، حالا این خوبه، اما کجا این شکر نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ زور نداشته باشی، مردم آزار نماشی، که این شکر نداره که. خود به خود تو مردم آزار نیستی. تو کاری نکردی وقتی زور مردم آزاری نداشته باشی، چه کار کردی؟ چه تلاشی کردی برای رشد؟ زور مردم آزاری نداری. اینو فردا قیامت بگی خدایا من کار خوبی کردم، زور مردم آزاری نداشتم، قدرت نداشتم کسی اذیت کنم، منو ببر بهشت. میگه بی خود، اگه قدرت میداشتی چیکار میکردی؟ اگه اون موقع اذیت نمیکردی خوب بود. خب مثلا شهید مطهری انتقاد میکنه به این شعر و میگه اینو درستش کن جناب سعدی. چجوری میشه درستش کرد؟ آفرین باریکالله، آفرین باریکالله، باریکالله. اینجور بگیم، شو میگه بگید نه آن مورم که در پایم بمالن، نه مور باش و نه زنبور باش، و نه زنبورم که از نیشم بنالن. کجا من شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. زور داشته باشی و آزار نداشته باشی هنر کردی. بله این درسته. خب حالا ببینید، حالا بفرمایید که اینجور نباید باشیم. از اون برم یه بخشی از عرفان‌های جعلی چیه؟ عرفان‌های افراطی. میگن نه، این شهوت رو نذار بخشکه، انقدر این شهوت رو اعمالش کن تا تموم شه. هر چی میتونی، هر جا با هر وسیله شهوت رو اعمال کن تا تموم شه. اینم عرفان‌های غربیه. الان عرفان‌های غربی همینو میگن، تموم که شد دیگه تو میل به جنس مخالف نداری. کما این که الان میگن در غرب این اتفاق افتاده. حالا جواب اینو شنیدید دیگه ها؟ میگه آقا چرا تو بلاد اسلامی شما انقدر چادر و نقاب و معجر اینا چیه؟ بریزید دور، غرب از شما رشد یافته تره. شما این کاری که میکنید بیشتر همه حریص میشن نگاه بکنند. شما اینا همه رو بردارید، کسی دیگه حریص نمیشونید. در غرب لخت و اوریان میاد، کسی نگاهش نمیکنه. و این کسی نگاه کنه میفهمن که این از کشورهای شرقیه، این از کشورهای غربی نیست. خب و چون اینا ندید و دیدن از بس که حجاب و از بس که پوشششون سفت بوده. خب آیا این درسته؟ این حرف درسته؟ چجور جواب بدیم؟ چجور جواب بدیم؟ جواب آیا اونا شهوتشون تمام شده؟ که تمام نمیشه. اونا شهوتشون در ارتباط با جنس مخالف عادی شده، دیگه جنس مخالف نمیتونه به اونها براشون جذابیت نداره و لذا دیگه سراغ جنس مخالف نمیرن، رفتن سراغ همجنس بازی. همجنس بازی یه مدت دیگه براشون جذابیت نداره، میرن سراغ حیوانات و رفتن فعلا هم رفتند. ببین پس شهوته تموم نشه، به شکل دیگری بروز میکنه، به شکل خطرناکتر و بدتر، به شکلی که منجر میشه به چی؟ منجر به نابودی نسل انسان هم میشه. اگه در اروپا که الان هست دیگه ازدواج های همجنس بازا زیاد شه، کم کم دیگه نسل اروپایی هم نابود میشه دیگه. خب و اما در اسلام اگر گفتن که شما حجاب داشته باش، یکی از دلایلش همینه که این جذابیت همیشه وجود داشته باشه و تو با وجود این جذابیت خودت رو کنترل کنی. و اتفاقا باز اگر از یه زاویه دیگه هم نگاه بکنیم، همین جذابیت باعث میشه که هیچ وقت این جذابیت تمام نشود و از زندگی مادی هم اتفاقا لذت ببری. چیزی که در اسلام هست اما در اونجا نیست، که اونا از زندگی مادیشون هم دیگه لذت، از زندگی عادی و طبیعیشون لذت نمیبرن. برای لذت باید یه کارای دیگری بکنن. اتفاقا گفتیم یکی از مشکلات جوامع غربی امروز شده بحران لذت. به دنبال اینن که الان دارن آموزش میدن به دانشجوشون، واحد درسی داره که چه کار کنیم که بتونیم لذت ببریم، چون دیگه این لذت ها کاهش پیدا کرده، همه چی براشون عادی شده. و نباید عادی بشه. اتفاقا این خطره که در یک جامعه این عادی بشه. مثل چی؟ در یه باشگاه، در یه باشگاه وزنه باید وزن داشته باشه. اگر این وزنه رو از پنبه بسازن که وزن نداشته باشه، باید بگن ببینید ما این وزنه ها رو فقط قشنگ بولن راحت تر از شما هستیم. میگیم که دیگه ارزش نداره وزنه این که وزن نداره. این که نشد عرفان، این که نشد ورزیدگی که شما وزنه پنبهی بلند میکنی. فنه رو انقدر کشیدن که دیگه تبدیل شده به سیم و دیگه حالت ارتجاعی ندارد. بعد بگن که ببین ما دیگه از شما بیشترم میکشیم. ولی هیچ این کشیدن فنر به این شکل هیچ وقت برای انسان تولید نیرو، تولید استقامت نمی کنه. خب پس ما نباید تو این دنیا دنبال این باشیم که به جای حل مسئله صورت مسئله رو پاک بکنیم. تو عرفانهای جعلی اومدند صورت مسئله رو پاک میکنند، به جای این که استقامت بکنند ابزار رو از بین میبرند. و این غلطه. میگن بله ما این باشگاه دیگه ابزاری نداره، ما راحتیم دیگه. نخیر، هیچ وقت راحت نمیشیم. حالا اگر راحت هم که بشی باز به کمال نمیرسی، کمال نمیرسی. این ابزار باید باشه، هر روزم بیشتر بشه و تو هم یاد بگیری در مقابلشون مقاومت کنی. مسئله رو حل باید کرد، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کرد. خب و اما عامل دوم برای استقامت، حالا توی باشگاه رفتید ابزار وجود داشت و چی میخواید دیگه بعد از اون؟ ابزار وجود داره، از ابزار میخوای استفاده کنی. برای استفاده از ابزار چی نیاز داری؟ آفرین، روش، برنامه. هر ابزاری رو که شما نمیدونی چجور باید استفاده کرد، باید بدونی که چه ابزاری رو چگونه استفاده کرد ازش. این برنامه استقامت، دین به ما برنامه استقامت میده. دین به ما میگه که چگونه از ابزارها استفاده بکنیم. دقت فرمودید؟ خب مقدار است. ببینید دین به ما چی میگه؟ موارد استقامت رو میگه، کجا استقامت کنید، کجا استقامت نکنید. در مقابل شهوت یه جا باید استقامت کرد تو جامعه، یه جا استقامت نکرد تو خانواده. تو خانواده باید اعمال کنید و در اجتماع باید امساک کنید و استقامت کنید در برابرش. این دین چقدر زیبا، اونم دین اسلام. الان مثلا خب دین مسیحیت چی؟ اینطوری میگه؟ نه، مطلقا کشیشا حق ازدواج ندارن. وقتی این باعث میشود که کشیشا رفتن همه همجنس باز شدند. چون شده دیگه آمار همجنس بازی در کلیساها خیلی فراوانه. تجاوزهای جنسی با زور اونم چقدر زیاده، به خاطر اینکه حق ازدواج به کشیش ندادن. خب بعد دین به ما میگه که مراحل استقامت چگونه باشه. کم کم توی باشگاه نمیگن از اول وزنه 300 کیلویی بزن. از 1 کیلویی تازه اول از تازه میله وزنه شروع میکنن. کم کم وزنه 5 کیلویی میذاره، بعد 6 کیلو 7 کیلویی. کم کم با روش درست. دین ما هم همینطوری، دین اسلام مراحل استقامت رو کاملا بیان کرده که مراحل استقامت به چه شکل باشه. بعد کیفیت استقامت هم به ما میگه که باید فقط برای رضای خدا، برای رسیدن به خدا و برای رسیدن به صفات خدا استقامت کنید، منفعت طلبی نباشه. مقدار استقامت هم میگه که تا چقدر استقامت کن. اگه رسید مثلا به حد این که جانت در خطر بود، یه جا میگه استقامت دیگه بسه، جان رو نجات بده. یه جا میگه اگه نه فقط رسید به آبرو، بسه دیگه، اینجا دیگه کافیه، دیگه استقامت نکن، آبرو تو در خطر ننداز. یه جا دیگه میگه نه، اگر جانت هم رفت بازم استقامت کن. دقت کردید مقدار استقامت رو هم؟ یه جا میگه اگه مالت، یه ذره از مالت داره میره، میتونی استقامت نکنی. سری مراحلش، بله ببخشید، مقدار استقامت در جاهای گوناگون مشخص شده برای ما. خب و اما سومین عامل برای اینکه استقامت در ما تولید بشه یا توی باشگاه، رفتید ابزار بود، برنامه و روش هم بود، دیگه چی نیازه؟ استاد و مربی. آفرین، مربی استقامت نیازه. باید یه کسی باشه که به ما یاد بده که اون روش ها رو چگونه میشه اعمال کرد. خب کیا مربی استقامتند؟ انبیا، اولیاء خدا که ائمه علیهم السلام باشن، شهدا و صالحان. ما بله در آیه قرآن اینو میبینیم دیگه، میفرماد که صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، یا در راه مستقیم به ما توفیق استقامت بده. خب این راه، راه کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی. حالا اینا کیا هستند؟ در آیه دیگه میفرماد اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اونایی که تو نعمت بهشون دادی اینا هستند، انبیا و صدیقین که ائمه طاهرین باشن، شهدا و صالحین. ببینید انبیا از گذشتگان، ائمه طاهرین علیهم السلام، باز ممکنه بگید دوران ما دوره اونا نیست و ما نمیتونیم، خدا میگه شهدا صالحین، در حالی که الگوی زندگی اینا همیشه برای همه هست. روش اینها خودشون وجود ندارن، جسمشون نیست، ولی روششون که وجود داره. ما از روی روش آنها میتونیم، اینا روششون برای ما الگوست، خودش نیاز نیست حاضرم باشه. وقتی روش رو بلدید این میشود چی؟ اینکه مربی در بین ما هستش، نیاز نیست خودش باشه. علاوه بر این که شما میگید نمیشود، میگیم چرا؟ شهدا تونستند با وجود اینکه در دوران انبیا یا ائمه نبودند، تونستند روش آنها را پیاده کنند در زندگی. صالحین، انسان‌های صالح الان در جامعه نیستند، به اینها نگاه کن ببین اینا هم تونستن اون روش رو پیاده کنن، چون دقت دارن به رفتار مربی. خب خدا به اینا نعمت داده، اینا هم تو پرانتز اینجا بگیم چه نعمتی خدا به انبیا و صدیقین و شهدا داده؟ مال داده؟ نه، نعمت یعنی فضائل، یعنی صفات خدا و هر چی ما رو به فضائل برسونه. فرهنگ قرآن اینه، قرآن به اینا میگه نعمت، و واقعا باید ما اینجوری نگاه کنیم. حالا خدا به انبیا چه نعمتی داده؟ پول داد؟ به اونها چی داد؟ اعتبار اجتماعی داد؟ نه، نعمتی که خدا به اونها داد و اونها موفق شدن این نعمت ها رو کسب کنن، نعمت صفات خدا بود. این چیزیست که واقعا نعمته و واقعا ما رو میتونه برسونه به بی نهایت. حالا آقا مال نعمت نیست؟ جوانی نعمت نیست؟ سلامتی نعمت نیست؟ بستگی دارد، بستگی دارد. اگر مال و سلامتی و جوانی و پول و تحصیل و مدرک در راه رساندن ما به صفات خدا قرار بگیره و ما رو در این مسیر قرار بده، این میشود نعمت. بله مال اینجا نعمته، مالی که مرا به خدا برساند نعمت است. اما اگر مال منو انداخت در راه دنیا طلبی و گناه، این مال نعمت نیست، فتنه است، فتنه است. لذا خدا متعال به مال نمیگه نعمت، میگه انما اموالکم و اولادکم فتنتون، نمیگه نعمتون. اموال و اولاد و سایر چیزها، جوانی، مدرک، تحصیل، جمال، اینا چی هند؟ فتنه، یعنی چاقوی دودمه، احتمال داره اگه درست استفاده نکنی تو رو در مسیر گناه با سرعت پیش ببره، و اگه درست استفاده کنیم با سرعت بیشتری تو رو در مسیر صفات خدا پیش میاره. پس ما باید سعی کنیم تو این مسیر بندازیمشون تا بشن. این دست ماست که اینها رو نعمت کنیم یا نقمت کنیم. خب پس مربی را مرز کردیم، بماند چهارمین چیزی که نیازه، شما بفرمایید دیگه چی نیازه؟
اراده
اول بوده دیگه، این با توجه به این که اراده و انگیزه بوده. بله تمرین اون پنجمیه، این وسط یه چیزی باید باشه که اگه نباشه تو باشگاه ها، تو باشگاه نه. آها انرژی بگید اینم یعنی چی انرژی؟ اون نیرو و انرژی با چی به دست میاد؟ معلومه باشگاه نرفتید، باشگاه نرفتید.
غذا و غذای روح.
آفرین. کی گفت غذا؟ تغذیه. تو من تو باشگاه دنیا ازتون خواستم اول بگید. توی جسم، تو باشگاه جسم. وقتی میرید توی باشگاه میخواید تمرین کنید، صبحونه نخورده میرید؟ غذا نخورده میرید؟ اگر غذا نخوری و بری، وقت چی میشه؟ بدن سازی دیگه نمیشه، بدن سوزی میشه. ماهیچه‌هات به جای اینکه تنومند بشه آب میشه. بله دیگه، اگه کسی غذا نخوره بره ماهیچه‌هاش آب میشه. بله، به جای اینکه به زیبایی اندام برسه اسکلت میشه. خب حالا در مسیر تکامل ما هم روح باید تغذیه بشه. این ستای اولی رو ببینید، خدا برای همه قرار داده، کمان که تو هر باشگاهی تو دنیا میبینید ابزار هست، برنامه هست، مربی هم هست. بقیه کارا دیگه تغذیه دست خود شخصه، تمرین دست خود شخصه. خدا برای همه انسان ها این ستا رو قرار داده برای تکامل، به همه جسم داده، دین را بر همه عرضه کرده و این مربی استقامت رو به همه معرفی کرده. گفتیم به همه امت ها خدا معرفی کرده، مربی ها رو همه میشناسن. اما حالا دیگه تغذیه کار خود ماست، خودمون باید ایمان داشتیم. از اینجا بعد اگر میخوای به جایی برسی تو این باشگاه، غذای خوب بخور، بیا تمرین کن، بعدیش هم تمرینه. حالا تغذیه چیه؟ تغذیه ما تو این مسیح ایمان است. ایمان چه چیزه؟ مثلا میگن تغذیه خوب، شما یه تغذیه رو اگه بخوای بگی چند مرحله داره، میگی صبحونه است و نهار و مثلا شام. البته این روش غلطه، ولی حالا فعلا روش معمول اینه، صبحونه نهار شام. اینجا هم همینه. ایمان انسان که غذای روح ماست چند مرحله داره؟ شناخت و باور و یقین. یه تغذیه کامل، یه ایمان کامل این است که هم شناخت، هم باور، هم یقین توش باشه. شناخت چی؟ شناخت چی؟ شناخت کار ذهنه، باور کار قلبه، یقین دیگه با رفتار به دست میاد. ببین این سه تا هر کدام در یه حوزه است. در حوزه فکر و اندیشه شناخت، در حوزه احساسات و قلب باور، و در حوزه رفتار یقین. حالا میرسیم. شناخت چی؟ همون چهار تا چیز. همیشه این چهار تا تو ذهنتون باشه ها. شناخت هدف، راه، وسیله و موانع. هر کسی که هدف رو شناخت، راهش هم شناخت، وسیله و چگونگی حرکت هم شناخت، موانع رو هم شناخت، این به بخشی از ایمان رسیده، به این مرحله شناخت رسیده. خب موانع هم که بعد خواهیم گفت، موانع گفتیم بهتون، حالا بعد بیشتر توضیح میدیم. نفس و شیطان و طاغوت، که طاغوت هم دو تا طاغوت داریم، یا دو نوع طاغوت داریم، طاغوت آشکار، طاغوت پنهان. اگر کسی اینا رو خوب شناخت، این مرحله اول ایمان را پشت سر گذاشته. حالا باید نوبت به باور میرسه. باور چیه؟ باور اینه که یه وقت آدم فقط یه چیزی رو میشناسه اما دیگه احساسی به اون نداره، اما یه وقت چیزی رو شناختی و بهش احساس هم داشتی، بهش محبت پیدا کردی، انس باش گرفتی، از ذهنت اومد تو قلبت، باورش کردی. خب این به وسیله چه چیزی این شناختای ما تبدیل به باور میشه؟ مثلا یه غذا، میگن آقا مرحله اول این که این غذا درست اینه که این لوازمشو تهیه کنی، بعد بپزیش. این باور مثل پخت غذاست برای ما، پخت. خب اگه غذا نپخته باشه تازه به درد نمیخوره. اگه شما باور نداشته باشی نسبت به آنچه که شناختی، هیچ وقت برای تو تقویت تولید نمیکنه، بلکه بدتر میشه، دل درد میاره. خب باید چیکار کنیم؟ چگونه این شناخت ها را بپذیم در وجودمون؟ تکرار. نگاه کنید، عاملی که میتونه شناخت رو تبدیل به باور کند تکرار است. ذکر و تکرار، ذکر و تکرار در کنار فکر. این فکر آتشی است که این ذکر و تکرار مثل هم زدن غذاست و اون فکر مثل آتشی است که زیر غذاست تا این غذا رو بپزه. خب باید دائما آنچه را که ما شناختیم هی راجبش فکر کنیم. هدف رو گفتن بی نهایت، راجبش فکر کن، هی همش بزن، هی بگو واقعا، هی پیش خودت بگو واقعا من چه هدفی دارم الان، این هدفم با اون بی نهایت چقدر فاصله داره، چرا من دست نمی کشم از این اهداف کوتاه مدت کوچولوه به درد نخور، چرا نمیرم به سمت بی نهایت. اینا ذکره، ذکر همراه فکر، اینا باور تولید میکنه در وجود انسان. چرا شناختهای ما تبدیل به باور نمیشه؟ چون یه بار میشناسیم سر کلاس میریم دیگه راجبش فکر رو تمرین و مرور نمیکنیم، تبدیل به باور نمیشه. اگه اینا رو دائما هی مرور کردیم بله تبدیل به باور میشه. لذا همین مباحثی که الان اینجا شنیدید اگه رهاش کنی برید دوباره از ذهن میپره. باید هر چند وقت یه بار مرورش کنی راجبش، بعد از مرور فکر. مرور بدون فکر فایده نه، دربارش فکر کنید تا این تبدیل به باور بشه، تا احساسات شما رو مدیریت بکنه. خب و بعد اگر یک قدم راه رفتی در این مسیر براتون یقین تولید میکنه. یقین مال وقتیست که حرکت کردی، حرکت کردی. خب به یقین میرسیم. ببینید الان یه مثالی بزنم، مثلا شما الان میگن شهر اصفهان، براتون توصیفش میکنن که این شهر مثلا زیباست، معماریش چیه، چجوریه، میشناسید، این شناخته. بعد اگر که اومدن براتون هی تکرار کردن و شما راجبش هی فکر کردی و اون نیازهای درونی تو این چیزایی که درباره اصفهان گفتن چیکار کردی؟ مراجعه به درونت کردی و دیدی اون چیزایی که تو اصفهان هست با اون چه که من میخوام هستش تطبیق داره. مثلا برات گفتن بازار اصفهان چی هست چی هست چی هست، شما فکر کردی که این همون چیزیست که من میخوام، گرایش های خودت رو درآوردی تطبیق دادی با این چیزایی که میبینی الان اونجا توصیف شده. بعد اینجا باور تولید میشه و بعد و بعد چی تولید میشه؟ اگه حرکت کردی رفتی و رسیدی به شهر اصفهان، یقین، بله حرکت تو را به یقین میرساند. بدون حرکت به یقین نمیرسی، بدون حرکت به یقین نمیرسی. یه گام باید حرکت بکنی. خب وقت اگه یه گام حرکت کردی بقیه رو خدا دیگه کمکت میکنه. گفت تو بنه در راه ما یک گام تام تا منت نزدیک آیم 20 گام. یه قدم رو خوب برداری خدا 20 قدم رو برات دستتو میگیره. اونجا دیگه هدایت‌های خاص شروع میشه، هدایت‌های خاص شروع میشه. دقت کردی که از سوی ائمه خواهد بود اون هدایت‌های خاص. ما خب این ایمان به این شکل باید کامل بشه. پس بازم تأکید بکنیم، این نقطه رو برجسته بکنم، ما درباره دین شناخت داریم ولی باورمون که کمه، به این دلیله که ما فکر نکردیم. فکر باید چگونه باشه؟ فکرم باید یه قواسی توش باشه. شما باید بری به درونت، به فطرتت مراجعه کنی، نیازهای فطری را ببینی و بعد با این شناختهات تطبیق بدی، ببینی کدام یکی از این چیزایی که من شناختم نیازهای درونی منو و نیازهای فطری مرا پاسخ میده. وقتی دیدی با هم منطبقه به باور میرسیم. چرا؟ چون در درونت احساس نیاز بهش میکنی. اگه در درونت احساس نیاز کردی به این چیزایی که شناختی، این برای شما تولید باور میکنه. احساس نیاز تولید باور میکنه برای شما. بله مثلا الان نگاه کنید یک کسی که اینجا تشنش باشه، من الان اگه سخن از این بگم که کجا تو این مرکز آب هست یا آبخوری کجاست یا شربت کجا هست، خب همه شما میشناسید، میدونید من آدرس میدم. ولی اگه کسی احساس نیاز نکنه این شناخت به دردش نمیخوره، باورش نمیشه. خب اما اگر کسی اومد چی احساس نیاز کرد، تشنه بود، این کسی که تشنه هست حرف را زودتر باور میکنه. تشنگی خودش منجر میشه به چی؟ اینکه تو باور کنی حرف رو، درسته؟ اما کسی که تشنش نباشه خیلی این حرف رو جدی نمیگیره، باورش نمیکنه. و اگر این جدی گرفت و باور کرد، حرکت کرد، رفت رسید سر آبخوری، این به یقین میرسه. حالا اونی که رسیده سر آبخوری، اگه هزار تا شبهه برش وارد کنی که بگی این دروغ بهت گفتند، قبول نمیکنه. اما اون کسی که اینجا فقط شناخت داره، اگه بهش بگن به دروغ گفتن چی؟ زود قبول میکنه. شناخت رو میشه از انسان زود گرفت، باور رو یکم دیرتر میشه گرفت، یقین رو دیگه هرگز نمیشه کسی ازت بگیره. خب این یک قضای کامل است برای روح انسان. تا انسان تا این قضا رو هم نخوره اعمالش براش نتیجه نمیده. لذا کسانی که ایمان دارند، خوب دقت کنید، عمل صالحشون براشون ارزش داره. ایمان به هدف باید داشته باشه تا عمل صالح برات ارزش داشته باشه. صرف خود عمل صالح بدون ایمان، حرکت بدون این که هدف را بشناسی، فایده نداره، درسته؟ اگر کسی هدف رو شناخت، یه قدم حرکتش هم اثر داره و او رو نزدیک میکنه. اما اگر کسی هدف رو نشناخت، موانع رو نشناخت، این اگر هرچی هم با سرعت داره میره، چون هدف رو نشناخته، ممکن است اتفاقا در خلاف جهت داره حرکت میکنه، از هدف دور میشه. پس اینجا اینم بگیم که تمرین یا عبادت بدون اینکه هدف رو شناخته باشی فایده ندارد، فایده نداره. بله، کسانی که ببینید این اعتقادات همینه دیگه. الان مثلا دین درست، مذهب درست برای اینه که هدف رو درست بهت بشناسونه. شما وقتی دین درستی داری هدف رو خوب شناختی، حالا چون دین درستی داری دو رکعت نماز هم برای تو اثر میذاره، تو رو میرسونه. اما اونی که هدف رو نشناخته، یه فرقه دیگه است، یه جور دیگه هدف رو براش اشتباهی گفتند، اون وقت بله اون هرچی هم که نماز بخونه، هرچی هم که عبادت بکنه، چون هدف رو نشناخته دور میشه. پیامبر خدا هم فرمود کسی که بصیرت نداشته باشه و بدون بصیرت حرکت بکنه، لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا، در این مسیر هرچی هم که تند بره نزدیک نمیشه، دور میشه، چون خلاف جهت داره حرکت میکنه. اینجا نقش باورها، نقش اعتقادات خیلی مؤثره. خب بگذاریم تمرین. تمرین همون عمل صالحه یا همون مناسک. مناسک بخشی از این مناسک، ببینید عمل صالحه، ببینید مناسک نماز و روزه و حج، اینا مناسک ماست، این تمرین ما. ما تو نماز گفتیم تمرین میکنیم تا چه شود؟ تمرین تسلیم. در روزه تمرین صبر میکنیم، در حج علاوه بر تمرین های گذشته تمرین مبارزه با مانع میکنیم، در حج تمرین مبارزه با مانع میکنیم. خب و این تمرین ها در صورت نتیجه بخشه که اون ایمان وجود داشته باشه، و الا ایمانه نباشه این مناسک هم ارزش نخواهد داشت. بگذاریم. خب حالا میخواید من اینا چند تا نمونه رو عرض بکنم. مثلا نماز چه تمرینیه؟ تمرین تسلیم و بندگی در برابر خدا و مربیان، این یه بعدشه. یه بعد دیگر نماز، بله، اینه که تمرین تسلیم و بندگی با آراستگی به فضائل. اولا میگیم ما در برابر خدا و مربیان تسلیمیم، هرچی اونا گفتن انجام میدیم و درخواست توفیق میکنیم که در مسیر بندگی باشیم تا آخر. و این یکی. دومی که ما تمرین میکنیم تسلیم و بندگی رو به این شکل که ما میگیم خدایا هر چی تو گفتی ما در وجود خودمون پرورش میدیم، هر صفتی گفتی ما میگیم چشم آراسته میشیم بهش. و یکی دیگه از ابعاد نماز دقت بکنه تسلیم و منظر میخوام تمرین تمرد در برابر طاغوت هاست. این خیلی مهمه. این بعد از نماز رو هم دقت بکنید که نماز فقط بعد فردی نداره، نماز بعد اجتماعی و سیاسیش از بعد فردی و عبادیش خیلی بیشتره. تمرین تمرد در برابر طاغوت ها، من دارم تمرین میکنم، چون وقتی تسلیم در برابر خدا میشه یعنی در واقع داریم میگیم در برابر هیچ کس جز تو تسلیم نمیشم، در برابر هیچ کس جز تو تسلیم نمیشم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو. اگر هر کسی هر چیز دیگری گفت من گوش نمیدم، من تسلیم امریکا نمیشم، تسلیم ابرقدرت ها نمیشم. خب این بعد اجتماعی و سیاسی نماز انقدر پررنگه که پیامبر خدا میفرمایند که تفاوت یه نماز جماعت با یه نماز فرادا چقدره. 40 سال شما در خانه نماز فرادا بخونی به اندازه اثر یک رکعت نماز جماعت نیست، اینقدر نماز جماعت ارزش داره. و ارزش نماز جماعت به چیه؟ در نماز جماعت همه آنچه که در فرادا هست هست، تازه یه چیزی هم نیست، قرائت رو شما نمیخونی. خب اما یه چیزی تو جماعت هست که تو فرادا نیست، اون چیه؟ دوتا چیزه، امام و وحدت. در جماعت امام داری، وحدت هم پشت سر امام داری. این نشان دهنده چیه؟ که بعد سیاسی نماز چقدر قویه. امام و وحدت برای چی به درد میخوره؟ بعد سیاسیه دیگه، بعد سیاسی اجتماعیه. وحدت بعد اجتماعیه، امام بعد سیاسی نمازه. اجتماع پشت سر امام، این ارزشمنده. این به چه درد میخوره؟ اجتماع پشت سر امام، امام و امت. این برای این خوبه که شما رو از زیر بار طاغوت ها نجات بده. و نمازی که شما رو از زیر بار طاغوت ها نجات بده، این نماز اثر داره. چرا ثواب نماز جماعت زیاده؟ چون این نماز جماعت یک مانوره، یه تمرینه. شما در نماز جماعت تمرین میکنید پشت سر امام بودن را، تا در عرصه اجتماع و سیاست هم پشت سر امام باشید. تا این پشت سر امام بودن شما را از چنگ طاغوت ها نجات بده. این ارزش نمازه. رضا پیامبر خدا فرمودن لا صلاة الا بجماعه، اصلا نماز بدون جماعت نماز نیست، ارزش نداره. یعنی بعد فردی و عبادیش و سازندگی بعد فردیش انقدر کمه در مقابل بعد اجتماعیش ها. بله، لذا به اینها توجه داشته باشه. این نماز تمرینی است که ما رو در برابر طاغوت ها متمرد کنه و در برابر خدا تسلیم کنه. روزه تمرین بندگی با استقامت در برابر نفسه. در روزه ما استقامت در برابر نفس رو داریم، تمرین میکنیم که به نفس بگیم اینجور نیست که هر وقت هر چی خواستی بهت بدیم، آب زلال حلال بهت نمیدیم. به نفس میگیم در برابر حلال مقاومت کن تا اینکه مبتلا به خوردن حرام نشی. وقتی ما بتونیم حلال را که اقتضای زندگی طبیعی ماست، وقتی حلال رو بتونیم در برابرش مقاومت کنیم، قطعا مقاومت ما در برابر حرام بیشتر میشه. و حج هم بله قبلا عرض کردیم، حالا چون که به این شکل نگفتیم یه بارم اینطوری بگیم، حج طواف داره، سعی داره، احرامش رو قبلا گفتیم، رمی و ذبح و حلق هم داره تو حج. تو عمره مطالب رو عرض کردیم، این هم که مال حجه. ببینید اینا همه تمرینه. طواف تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدایی شدن، سعی تمرین سعی و تلاش در مسیر خدا شدن تمرینه، رمی و ذبح و حلق هم باز هر کدوم تمرینه. رمی تمرین مبارزه با موانع بندگی است، موانع بندگی که نفس و شیطان و طاغوته، توی رمی جمرات ما تمرین میکنیم که این موانع را بزنیم. دقت کردید؟ و ذبح چیه؟ ذبح تمرین کشتن نفسه. گوسفندی که میکشیم برای اینه که ما تمرین کنیم که بتونیم نفس و خودمون سر ببریم. و حلق، تراشیدن سر، تمرین سربازی است برای امام. سر وقتی سر رو میتراشی یعنی حاضرم سرم را بدهم. سرباز که سرش رو میتراشه یعنی من از سر گذشته ام و در راه خدا میتونم سر بدم دیگه. و این گونه است که تمام این افعال به گونه تمرین است برای اینکه در مسیر رسیدن به خدا قرار بگیم. که بازم عرض میکنم اینها بدون شناخت هدف، بدون ایمان کامل، بدون باور به هدف و بدون یقین به هدف فایده نداره. برای رسیدن به بی نهایت و در آغوش خدا قرار گرفتن و لذت بی نهایت بردن از بی نهایت کمال و جمال او، باید راهی رو طی بکنیم، باید در مسیر صفات خدا حرکت بکنیم. برای اینکه تو این مسیر بتونیم زود به مقصد برسیم و پیمودن این مسیر برامون آسان بشه، باید شرایطی رو رعایت بکنیم. این شرایط رو عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا که شرط دهم برای رسیدن به مقصد این هست که حالا اون کسی که خودش اهل فضائل شده یا داره اهل فضائل میشه و در مسیر صفات خدا حرکت میکنه، برای این که به مقصد برسه باید برای رشد فضائل در جامعه هم تلاش بکنه. کسی نمیتونه بگه من خودم سرمو میندازم پایین توی مسیر میرم به خدا میرسم، به درجات عالی میرسم، خدا هم منو تحویل میگیره، میگه بفرمایید در آغوش من. نخیر، خدا یه همچین کسی رو تحویل نمیگیره. میگه باید بری دیگران رو هم بیاری، من تو رو تنهایی تحویل نمیگیرم. چرا دیگران رو نیاوردی؟ چرا تو که میتونستی در جامعه تلاش کنی برای اینکه صفات من در جامعه رونق پیدا کنه، چرا نکردی؟ بله. و اگر کسی به این وظیفه عمل بکنه و تلاش کنه برای اینکه جامعه خودش رو هم در مسیر خدا قرار بده، حالا این جامعه از یک جامعه کوچولوی خانواده خودش شروع میشه تا به محله خودش، شهر خودش، بعد کشور خودش، کم کم دامنه این فعالیت و تلاش به کل جهان سرایت بکنه. خب هر کسی به اندازه وسعش، به اندازه تواناییش. خب و انسان در پیشگاه خدا به اندازه‌ای مقرب هست که تلاش کرده برای رشد فضائل در جامعهش. اتفاقا تکالیف اجتماعی خود انسان رو هم زودتر رشد میده. اگر یک کسی، تصور کنید، اگر یک کسی فقط دنبال اینه که خودش راستگو باشه، این دیرتر به مقصد میرسه تا کسی که هم تلاش میکنه خودش راستگو باشه هم دیگران، چون محیطش رو هم میخواد آراسته کنه به راستگویی، اون وقت توی اون محیط راحت تر میتونه حرکت بکنه و زودتر به مقصد میرسه، راهش آسان تر میشه. دقیقا فهمیدی؟ این کسی فرض کن میخواد خودش دنبال عفاف باشه اما کار با محیط اجتماعش نداره، میگه اینا هر جور بی عفتی هم کردن به من ربط نداره، این نمیتونه، خیلی دیر، چون هر چی میاد برسه دوباره دیگران زیر پاشو لغزنده میکنند. تو فضایی داره زندگی میکنه که خب بی عفتی زیاده، اما اگر سعی بکنه که محیطش رو هم پاک بکنه و رشد بده عفاف رو در جامعه و محیطش، خودش هم به سهولت میرسه به این صفت. خب بنابراین ما باید نسبت به این وظیفه حساس باشیم. هیچ مؤمنی نیست که بتونه ادعای ایمان بکنه ولی نسبت به این وظیفه حساس نباشه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یکی از راه‌های اهتمام به امور مسلمین همین است که شما به فکر این باشی که من تنها خودم رو فقط نباید برسونم به خدا، اون آفریقایی هم که در اون بلاد دور از همدون هست دلم باید برای اونم بسوزه، باید یه کاری کنم که او هم برسه. خب شما اگه خودتون چند تا بچه داشته باشی، یه بچه بیاد بگه من درسمو خوندم، تشویقش میکنید ولی چی بهش میگید؟ میگید بارکلا کمک داداشتم بکن. اون کسی که خودش درس میخونه کمک داداشش هم میکنه درس بخونه، برای پدر محبوبتر است. دقت کردید؟ خب حالا برای چی باید این کارو بکنیم؟ هدف ما از این که حالا این فضائل در جامعه رشد پیدا کند تنها نباید خود ما باشیم، باز هدف باید چی باشه؟ فراتر از خود باشه، برای اینکه دیگران برسند، همه برسند. ببینید حالا ما چه کار باید بکنیم تا همه برسند؟ برای اینکه همه مردم برسند باید در چه مسیری تلاش بکنیم؟ اگه میخواییم فضائل رشد بدیم چه کار بکنیم تا فضائل رشد کند؟ باید تمدن الهی تشکیل بدیم. پس هر کسی میخواد برای رشد فضائل در جامعه کار کنه باید هدفش این باشه که اول یا اولین قدمش این باشه که در جامعه تمدن الهی شکل بگیره. اگر در جامعه تمدن الهی شکل گرفت، اون وقت همه انسان ها به آخرین درجه در همه رشته های فضائل میرسند. این تمدن الهی هم باید جهانی باشد تا همه افراد بشر برسند. اون آفریقایی مستضعف هم باید برسد. ما نمیتونیم بگیم فقط خودمون تمدن الهی داشته باشیم تو کشور خودمون، در جای دیگه خب نباشه هم نباشه، به ما ربطی نداره. نه خیر، اگر انقلابی ایجاد شد و ما میخوایم تو این انقلاب کمک بکنیم، باید افق دیدمون این باشه که این انقلاب باید در کل جهان تحقق پیدا بکنه. این انقلاب مخصوص ایران نیست، این انقلاب باید مردم کل جهان رو نجات بده. اینطوری باید نگاه بکنیم. این دستوری است که خدا به ما داده. حالا میریم جلوتر بعد میبینید، چون نقطه مقابل ما هم اینجوری فکر میکنه، چون تمدن مادی که دست طاغوته اونم داره چطور فکر میکنه؟ اون هم میگه مثلا ببینید امروز امریکا داره چی میگه؟ میگه این ترویج فسادی که الان در اونجا هست، که البته اونا اسمشو نمیذارن ترویج فساد، میذارن آزادی، این همجنس بازی که در اونجا هست باید در کل جهان باشه، باید مردم افغانستان و ایران و همه کشورها باید آلوده بشن. اونم اینجوری فکر میکنه، درسته؟ تمام برنامه‌هاش هم در این جهت هست یا نیست؟ آیا او فکر میکنه فقط باید در خود آمریکا مثلا اینجور تمدن همجنس بازی شکل بگیره، یا میگه در کل جهان؟ کل جهان. برای همینه که هر چی که برای خودشون اونجا مطرح میکنند یعنی باید برای کل جهان باشه. نظم نوین جهانی، دنبال نظم نوین جهانی هستن. خب وقتی اونا دارن اینجوری فکر میکنند، یک انسان مؤمن که میخواد تمدن الهی را ایجاد بکنه در جامعهش، این باید چطور فکر کنه؟ باید فکر کنه که من فقط در جامعه خودم؟ خب نخواهند گذاشت. تو هم باید با این روی کرد جلو بری، تو هم باید بگی تمدن جهانی. بله خب، و البته هدف ما چیه؟ هدف ما این است که همه انسان ها برسند به این رشدی که خدا میخواد. خب ببینید، در گام نهم ما استقامت میکردیم، در گام نهم استقامت بود. ولی در این گام اینجا چیه؟ وقتی نوبت به این جهاد و تلاش میرسه اینجا دیگه مبارزه است. در گام نهم استقامت، در گام دهم جهاد است. این تلاش یعنی همون جهاد، جهاد برای برپایی حاکمیت دینی جهانی، جهاد برای برپایی حاکمیت دینی جهانی. خب این وظیفه ماست که حتما باید بخشی از زندگی ما مصروف این کار بشه، بخشی از اموال ما مصروف این کار بشه. آیات قرآن ببینید، لیس البر بأن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. فکر نکنید خوب بودن و رشد کردن اینه که شما صبح تا شب نماز بخونید این ور اون ور، نخیر. لکن البر من آمن بالله، خوبی چیه؟ خوبی اون عمل نیست، اون انگیزه خوبه. من آمن بالله اون کسی که ایمان داره، ایمان از عمل مهمتره. گاهی وقتا انسان یه کار کوچولو انجام میده، ایمانش چون قویه ارزش اون عملش زیاده. بعد ادامه میفرماد چی؟ خوبی اینه که در راه خدا جهاد کنید، در راه خدا تلاش کنید. یا مثلا روزی بود که در مکه خب کسانی بودند که افتخارات زیادی داشتند، کلیددار خانه کعبه بودند، یا مثلا سقای، کسانی بودند که می اومدن توی مکه حج به جا بیارن، مثلا مأمور آبرسانی بودند. بعد اینا افتخار میکردن که آقا ما این پست‌ها و مقام‌ها رو داریم، ما در پیشگاه خدا خیلی مثلا اجر داریم. آیه نازل شد که نه، اینا هیچ کدوم اجر نیست، اینا هیچ کدوم ثواب نیست. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. آیا شما این دوتا پست و این سقایت و آبرسانی را و این کلیدداری و ساختن مسجد الحرام را اینو در کنار این قرار دادید که یک کسی ایمان داشته باشه و در راه خدا مجاهده میکنه؟ چون اینا اومدن افتخار کردن نسبت به حضرت علی، گفتن ما از شما بالاتریم. ظاهرا عباس بود و شیبه. آیه نازل شد که نه، کار علی بالاتر است، علی مجاهده کرده است در راه خدا، جهاد کرده، و جهاد در راه خدا، مبارزه در راه خدا با طاغوت از این کار شما که بنای مسجد الحرام را میسازید یا آبرسانی میکنید از این بالاتر است. چیزی که امروز این حاکمان جائر حرمین شریفان دارن ادعا میکنن، میگن چی؟ ما خادم الحرمین هستیم. افتخار میکنن به خدا، میگه نخیر، اینا هیچ کدوم به اندازه یک جو مبارزه در راه خدا نمیارزه. شما چقدر در راه خدا مبارزه میکنید، چقدر با آمریکا میجنگید. آمریکا قرآن رو سوزوندند، یکی از شما وهابیت نیومد یه راهپیمایی بکنه. درسته؟ تو افغانستان چقدر کشته شدن، تو پاکستان، تو هند، تو ایران چقدر راهپیمایی شد علیه این کار، خیلی هم کشته شدن. اما تو عربستان یک نفر، نه دولت و نه مردم، یک نفر اعتراض نکردن، قرآن هم سوزوند، خانه کعبه هم بیان خراب کنند، هیچ کس اعتراض نمی کنه. پس ببینید این مبارزه است که بنای دین رو نگه می داره، مبارزه. لذا پیامبر فرمودن الخیر، کل الخیر تحت ظل سیوف، تمام خیر و تمام رشد انسان زیر سایه چیه؟ شمشیره. یعنی چی؟ معنا این چیه؟ یعنی انسانی که وارد میدان مبارزه شد جان برکف است. وقتی جان برکف شد، اون وقت این جان برکفی او رو رشد میده، او دیگه برای رسیدن به بی‌نهایت دیگه از جانش گذشته. اینجا معلوم میشه کسی که اهل مبارزه شد، معلوم میشه که این به غیر بی‌نهایت دل بسته یا دل نبسته. اگر کسی نخواست مبارزه کنه یعنی چی؟ یعنی به جانش و به مالش وابسته است، میترسه. و اگر کسی در این راه با طاغوت مبارزه کرد، این نشان دهنده عشق اوست به بی‌نهایت. گفت عاشق صادق تن خود راز تیغ، گر بکند پاره ندارد دریغ. انسانی که عاشق باشه اون وقت این در زیر تیغ اونجا همه چیزشو میبازه به خدا و میده و خوشحالم هست. ببینید این گام دهم جهاد است و مبارزه. که اسلامی که جهاد و مبارزه نداشته باشه، تو عرفانی که جهاد و مبارزه نباشه هیچی نیست. و میبینید شما همه خیرات و خوبی ها هم وقتی به وجود میاد که این جهاد و مبارزه باشه. البته جهاد و مبارزه در مسیر درست. جهاد و مبارزه اینجور نیست که حالا متاسفانه سر بعضی از این مسلمان ها هم این کلاه رو میذارن که آقا جهاد و مبارزه کنید. با کی؟ جهاد و مبارزه کنید با شیعیان، جهاد و مبارزه با ببینید با طاغوت مبارزه نمی کنن، جهاد و مبارزه رو میگن با شیعه مبارزه کنید. این شیعه از یهود بدتر است مثلا. خب اینجوری سرشون کلاه گذاشتن که میاد حاضره تروریست بیاد بمب خودش ببنده و بیاد این کارو بکنه، بیاد در سوریه مبارزه کنه با شیعه، در عراق شیعه بکشه، در افغانستان شیعه بکشه، در پاکستان و هندوستان و کشمیر و ایران هم شیعه بکشه. در حالی که طاغوت مجسم، کسانی که قرآن رو هم آتیش زدن تو ایران، که هیچ کس هیچ شیعه‌ای به قرآن هیچ بی احترامی نمی‌کنه، به شیعه میگن مشرک. آمریکایی که یهودی که داره بیت المقدس رو نابود میکنه، آمریکایی که قرآن میسوزونند و این همه توهین به اسلام و به پیامبر میکنند، اینها مشرک نیستن، کافر نیستند، اینها اولیاء اونها میشند و شیعه میشود در نظر اینها دشمن و باید این شیعه رو کشت. خب بله، جهاد و مبارزه در مقابل طاغوت. حتی ما الان میخوام بگیم جهاد و مبارزه، نمیگیم در مقابل همکیشان، در مقابل مسلمان نمیگیم، جهاد و مبارزه در مقابل طاغوت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. خب حالا به هر حال باید چه کار کنیم؟ اگر ما بخوایم در جامعه فضائل رشد پیدا کند، البته دقت بکنید ها، یه نکته هم بگم خیلی مهمه. ما برای اینکه حکومت تشکیل بدیم، حکومت دینی در جهان، دنبال دنیا نباید باشیم ها، که قطعا غلطه. دنبال این نیستیم که بخوایم از راه حکومت به مال و منال و پست و مقام برسیم. نه خیر، حکومت برای چی تشکیل میدیم؟ برای اینکه همه مردم رو نجات بدیم، برای اینکه این حکومت بتواند همه مستضعفین رو نجات بده. حالا اگه بخوایم یه همچین کاری بکنیم و فضائل رو در جامعه رشد بدیم، قدم اولش اینه که امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم. و امر معروف و نهی از منکر، ببینید من اشاره کنم به این حدیث پیامبر خدا، ارزشش چقدر زیاده در بین تمام واجبات. خب ما نماز داریم، امر معروف و نهی از منکر هم داریم. خب پیامبر خدا فرمودن در بین همه واجبات در مقابل امر معروف و نهی از منکر مثل یک بخار، یه بازدم بر روی جسم صیقلی. مثلا شما یه شیشه اینک یک بازدم روش میزنی، یه ذره بخار روی این شیشه شکل میگیره. پیامبر خدا میفرمان تمام واجبات در مقابل امر معروف مثل همین بخاری است که روی این جسم صیقلی ایجاد میشه از یک بازدم. در مقابل چی؟ در مقابل یک دریا. اون مقدار بخار در مقابل یه دریا چقدره؟ و دریا چقدر از اون بیشتره؟ پیامبر خدا میگن امر به معروف نسبت به سایر واجبات انقدر ارزشش بیشتره. حالا این امر به معروف آیا فقط تذکر زبانی و لسانی است؟ نه، اساس اون چه که پیامبر میگن خیلی ارزش داره اینه، امر به معروف و نهی از منکر، بزرگترین معروف تحقق حاکمیت دینی است و اولین قدم برای اینکه ما بخوایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم این است که تمدن الهی رو ایجاد بکنیم. اولین قدم ایجاد تمدن الهی است. بعد باز اولین قدم برای ایجاد تمدن الهی چیه؟ مبارزه با موانع این تمدن است. پس یه بار دیگه عرض میکنم اینجا یه عبارتی رو کم داره، باید شما خودتون اصلاح بفرمایید. بله، ما عرض کردیم اگه بخوایم فضائل در جامعه رشد پیدا کند باید اول امر به معروف و نهی از منکر کنیم. امر به معروف و نهی از منکر اولین کار برای امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ اولین قدم، بله اینجا اولین قدم بفرمایید که ایجاد، بله، تمدن الهی است. بله، اولین قدم ایجاد تمدن الهی است. اگه کسی بخواد در وادی امر به معروف و نهی از منکر قدم بذاره باید اول تمدن الهی ایجاد، چون زیربنای امر به معروف و نهی از منکر اینه که تو تمدن داشته باشی. شما اگر میخوای معروف رو در جهان و در جامعت رشد بدی بدون تمدن میشه؟ بدون حاکمیت میشه؟ بدون اینکه رسانه داشته باشی میتونی؟ مثلا شما الان در افغانستان یا در هر جای عالم اگر بخواید فضائل رشد بدید دیگه فقط از طریق منبر و خطابه و مسجد میشه؟ امروز جهان در دست رسانه های قدرتمنده، باید رسانه داشته باشی یا نه؟ شما توی مسجد بشین فقط به مردم بگو آقا آدم خوبی باشید، بعد مردم میان 10 دقیقه پا منبر روحانی هستن، 20 دقیقه یک ساعت، چند ساعت پا تلویزیون و رسانه ها هستن؟ 24 ساعت. اثر یه فیلم روی مردم بیشتره یا اثر یه سخنرانی؟ قطعا فیلم، سمعی بصریه، تمام حواس رو به خودش متوجه میکنه. خب پس در جهان امروز، در اون موقعش هم همینطور بود، اگر کسی ببینید خود امام حسین میخواست حکومت تشکیل بده یا نه؟ بنای حکومت تشکیل دادن داشت. همه ائمه، خود پیامبر برای اینکه فضائل رو در جامعه رشد بده حکومت تشکیل داد یا نه؟ چرا پیامبر ننشست تو مسجد بگه بیایید من فقط احکام دینتون رو میگم، حکومت رو بسپاریم دست اهل دنیا، بذاریم دنیا، اهل دنیا هر جور میخوان دنیا رو بچرخونن، به من چه مربوط که رئیس و حاکم مدینه کی باشد؟ من میشینم تو مسجد، مردم بیاید من تو مسجد بهتون آموزش دین میدم. این کار کرد پیامبر خدا یا نه؟ فرمود خود من که نبی خدا و رسول خدا هستم باید حاکم شما باشم. با این شرط اصلا پیامبر مدینه رفتند. اهل مدینه ما دعوت کردن از پیامبر که بیاد در شهر ما، فرمود اگه بیام باید با من بیعت کنید، من حاکم شما باشم. گفتن بله، بیعت کردن. ان الحکم الا لله. چقدر آیات زیادی داریم که حکومت از آن خداست. خدایی که خودش خلق کرده باید خودش هم حکومت کنه یا نه؟ این حکومت فقط مسئله سیاسی نیست. بله، ما یک حکومت غیر دینی داریم، یک حکومت دینی. تفاوت حاکمیت در نگاه دین و حاکمیت در نگاه مادیگراها چیست؟ خوب دقت کنید، فلسفه حکومت در اسلام چیه؟ مادیون یا کسانی که دیدگاه الهی و توحیدی ندارن تو جهان، اونایی که فقط میگن انسان یه موجودی است مثل بقیه موجودات، حالا یه ذره رشد یافته تر که اونم میگن در اثر تکامل رشد پیدا کرده. خب خیلی خوب، در اثر تکامل طبیعی. خب میگن این انسان نیاز به حکومت داره. برای چی نیاز به حکومت داره؟ برای اینکه زندگیش اجتماعیه و در زندگی اجتماعی باید حکومت باشه تا هرج و مرج نشه، باید قوانین باشه تا هرج و مرج نشه. خیلی خوب. برای اداره امور اجتماعیش که همش هم برمیگرده به نیازمندی های مادیش باید حکومت باشه. این نگاه کسانی است که دین ندارن و فقط انسان را یک موجود و یک پوسته میبینن، روحی و هیچ بعد معنوی در او نمیبینن، نیازهای معنویش رو هم نادیده میگیرن. اما در دیدگاه یک انسانی که درست فکر میکنه و دیدش توحیدی، نگاهش از اون زاویه‌ایه که خدا فرموده، حکومت چه جایگاهی داره؟ حکومت آیا فقط برای تأمین نیازهای مادیه؟ نه، حکومت از زاویه دید الهی اتفاقا فقط برای رشد دادن بعد معنوی اوست. حکومت باید باشه و تمام هدف این حکومت این باشه که بعد معنوی این انسان‌ها رشد پیدا کنه. البته نیازهای مادی اینها را هم باید تأمین کند، ولی این در درجه اول اولویت نیست. درجه اول اولویت در یک حکومت دینی چیه؟ شکم است یا فکر و اندیشه و قلب است؟ قطعا. خب مثلا الان توی دانشگاه هم همینطوره. اصلا خود این نظام، خود این نگاه به این محیط ها توی غرب هم درست مثل همین نگاه دینی ماست به حکومت. تو غرب میگید دانشگاه برای چی تأسیس میکنید؟ برای اینکه یه ده دانشجو بیان اینجا اولویت اولشون این باشه که شکمشون سیر شه، غذا بخورن تو دانشگاه؟ میگن نه، اولویت اول برای تشکیل یک دانشگاه تحصیل است، درس خوندن، تقویت بعد علمی آنها. این اداره دانشگاه و نظام دانشگاه برای اینه. پس میگیم چرا غذا میخورند؟ میگیم اون غذا در راستای تقویت بعد علمی شونه. اگر قرار نبود اینجا بعد علمی تقویت بشه، غذایی هم نبود. پس اینجا غذا اصالت نداره، تحصیل اصالت داره. خود آمریکایی‌ها هم میگن درسته توی دانشگاه. خب میگیم دنیا هم یه دانشگاه است. چطور در یه دانشگاه کوچیک شما تحصیل اولویت داره و قضا اصالت نداره؟ دنیا هم همینطوره. خدایی که این دنیا رو برپا کرده گفته من دانشگاه ساختم. اولویت با روح انسان است، تقویت بعد روحی. و اگر حکومتی در هر جامعه شکل بگیره باید اولویتش تقویت بعد روحی او باشد، تقویت بعد روحی افراد آن جامعه باید باشه و تأمین نیازهای مادی مثل تأمین نیازهای مادی دانشجوها باید در اولویت نباشه. تأمین شود، غذا میدن، ولی هدف غذا دادن، هدف از دانشگاه ساختن غذا دادن نیست. بله، و دنیا هم همینطور. خدا میگه هدف من این نبود که شما خلق بشید غذا بخورید، فقط هدف این نبود که شما خلق بشید و فقط لباس شیک بپوشید، ماشین شیک سوار شید. اگر اینطوری باشه، اگر هدف از خلقت شما این بود که من حیواناتی داشتم از شما شیکتر، حیواناتی دارم چه لباسای شیکی دارن، هیچ وقت شما لباساتون به اون اندازه زیبا نخواهد بود. حیواناتی دارم، اگه فقط هدف این بود که شما برسید به ماشین‌های پرقدرت و سرعت، من حیواناتی دارم ساختم که بدون ماشین سرعتشون از شما بیشتره. بله، از ماشین هم بیشتره. حیواناتی دارم که همه امور مادیشون از شما قوی‌تره، قدرتشون. اگر هدف این بود ما بیایم تو این دنیا فقط ما زور و قدرتمون رو تقویت کنیم، مثل کسانی که فقط صبح تا شب میرن تو باشگاه که میخوان برسن به یک مثلا مدال ورزشی، همه فکر و ذهنش اینه که قدرت جسمش بره بالا، همین. یا اگه اینجور بود، هدف من این بود که من فیل دارم از شما قوی تر، یوز پلنگ دارم از شما سریع تر، دلفین دارم از شما شناگرتر، مورچه دارم وزنه بردارتر از همتون، هیچ کدوم این عرصه های ورزشی که بشر داره توش تلاش میکنه و سالهاست خودشو کشته تا به یه مقامی برسه، هیچ وقت از مقام حیوانات تو این رده ها بالاتر نمیره، هیچ وقت نمیتونه بالاتر بره. پس من که داشتم اینجور چیزا رو تو این دنیا، اینا بودند. اگه هدف این بود نیازی نبود به حضور شما، که تازه شما اومدید زندگی اونا رو هم به خطر انداختید. پس غرض از برپایی این عالم این بود که شما عقلتون، روحتون و جانتون رشد کند. و حالا هدف از حکومت هم باید همین باشه، هدف از حکومت باید منطبق با هدف خلقت باشه. نمیشه هدف خلقت چیزی باشه و هدف از حکومت چیز دیگر. درست این میشه اصلا؟ امکان داره؟ امکان داره هدف از خلقت با هدف از حکومت دوتا باشه؟ بگیم خدا ما رو خلق کرده برای خدایی شدن، اما ما بریم زیر بار یه حکومتی که این حکومت فقط میخواد ما به امور حیوانی برسیم. فقط هدف حکومت این باشد که ما حیوان شویم، هدف خدا این است که ما خدایی شویم. میشود توی همچین حکومتی خدایی شد؟ الان هدف از حکومت‌های غربی همش چیه؟ آیا حیوانیت نیست؟ همشون که شما حیوان باشید که زندگی هم مثل سبک زندگی حیوانی. اوریان، آزادی جنسی، هر جور خاصی زندگی کن، هر چی خواستی بپوش، این زندگی حیوانی. برای همین خدا میگه ان الحکم الا لله، من اگر انسان ساختم برای خدایی شدن، دستور حکومت رو هم باید من بدم. من خدا باید بگم کی حاکم باشه. شما خودتون نمیتونید بفهمید کی باید حاکم باشه. رسول رو من انتخاب میکنم، امامتون رو من انتخاب میکنم. انی جائلک لناس امامو، من باید بگم کی امام باشه. میشه مثلا شما یه ماشین لباسشویی رو یه کارخونه بسازه، اما اون برنامه استفاده از این ماشین رو یه کسی دیگه بده؟ حکومت برنامه حرکت انسان است به سوی تکامل. این برنامه رو کی باید بده؟ خدا. قوانین رو کی باید اجرا بکنه؟ کی باید تدوین بکنه؟ قوانین خدا باید تدوین بکنه. خب بنابراین حالا این مطالبی که عرض کردیم اینها برای این بود که ما بدانیم که اصلا ربط حکومت با دین چیه. چون بعضی ها ممکنه طرفدار جدایی دین از حکومت هن، میگن آقا جون شما دینتو داشته باش، کاری با حکومت نداشته باش. اسلام سکولار که آمریکا چقدر کیف میکنه از این مسلمانایی که اینجوری هن، سکولار هن. بهترین سربازان امروز طاغوت ها مسلمانانی هستن که سکولارن و میگن ما کار با حکومت نداریم، ما نمازمون میخونیم، کاری با این چیزا نداریم. ابدا نمیشود. در واقع اون کسی که سکولاره داره توهین میکنه به خدا، یعنی حق حاکمیت رو از خدا میگیره. میگه خدای تو فقط ما رو خلق کردی، همین کافیست، اما تدبیر امور زندگیمونو باید بدیم به دست کی؟ غیر تو. تدبیر امور زندگیمون باید دست طاغوت ها باشه. تو خلق کردی دیگه، کار با ما نداشته باش دیگه، ولمون کن. و خدا خیلی با اینها توی قرآن حرف زده که مگه میشه من خلق کنم اما تدبیر امور رو بدم دست کسی دیگه؟ شما یه ماشین لباسشویی کوچولو رو خودتون میسازید، تدبیر امورشو نمیدید دست یک کسی دیگه. ما باید برنامه بدیم. چطور من انسان با این پیچیدگی رو خلق کنم، تدبیر امورو بدم دست کی؟ اونم یه طاغوت، اونم یه کسی که از شیطان داره خط میگیره؟ نه. بنابراین ما دین سکولار نداریم. سکولارها بزرگترین تو، حتی ببینید خطر یک سکولار از یک کمونیست بیشتره. چون کمونیست اصلا خدا رو میگه قبول ندارم، خدایی نیست. اما این بیشتر اهانت است که بگه اصلا خدایی نیست. یه بیاد بگه خدایی هست و دست پا شکسته است و فلجه، این که خیلی بدتره. که این که بیایی بگه خدایی هست که امر حکومت رو به ما نسپرده، خدا فقط خلق کرده، حاکمیت و تدبیر رو داده دست دیگران، این مثل این که بگه خدایی که فلجه، خودش دستش فلج نمیتونه حکومت بکنه. نعوذ بالله قدرت حکومت نداره. خیلی خوب ببینید چقدر آیات زیادی هست که در قرآن خطاب به این هاست، به این مشرکینی که فقط میگن بله خدا خلق کرده، مدبر امور ما باید بت‌ها باشند یا مدبر امور ما طاغوت‌ها باشند. خب حالا اگر ما بخوایم در جامعه، حالا باز این مسئله وحیانیش، عقل فطری چی میگه؟ فطرت بشر چی میگه؟ فطرت بشر میگه آقا ما گرایش به خوبی ها داریم. فطرت میگه باید راستگویی زیاد بشه در جامعه، تو باید راست بگی و راستگویی هم باید زیاد بشه. خب اگه فطرت به ما میگه باید راست بگی و راستگویی زیاد شود، ما از عقل بپرسیم که اگر بخوایم این میل فطریمون رو پیاده بکنیم و تحققش بدیم، چجوری باید راستگویی زیاد شود؟ با صرف امر به معروف نهی از منکر زبانی میشود؟ ممکنه یکی دوتا بشود، اما اگه بخوایم همه، فطرت میگه دوست دارم همه ی انسان‌ها راستگو باشن، درسته؟ درسته یا نه؟ اگه بخوایم همه ی انسان‌ها راستگو باشن باید چه کار کرد؟ اون وقت نیاز به حکومت هست یا نیست؟ نیاز به حکومته، اون هم یک حکومتی که واحد باشد، یک حکومت در کل جهان. پس این هم حرف فطرته و این حکومت رو خدا میگه من ایجاد میکنم در جهان، چه شما بخواهید چه نخواهید این حکومت ایجاد میشود، این حکومت خواهد آمد روزی، حکومت حضرت مهدی، حکومت مصلح کل، حکومت جهانی مهدی موعود انشاءالله روزی در جهان ایجاد خواهد شد. منتها هر نسلی از بشر که زودتر زمینه این حکومت آماده بکنند، قرعه به نام اونها میفته و خوشا به سعادت اونها. اما اگر هی تأخیر بندازن، خدا صبرش زیاده، انقدر حوصله میکنه تا روزی یه قومی بهتر بیاد. آیات قرآن میبینید میفرماید که بله فراوان آیه داریم که اشاره شده به این مسئله که ما اگر بخواهیم میتونیم شما رو نابود کنیم، یه قوم دیگری بیاریم که از شما بهتر باشن. به اصحاب پیامبرم خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مردم مکه و مدینه، ای اصحاب پیامبر، اگه شما پیامبر رو یاری نمی کنید در تحقق اون حاکمیت جهانی، من یه قوم دیگه میارم که روزی اون قوم این حاکمیت جهانی را تحقق میده. حالا این قوم کیا باشن باید ببینیم بعدن کیا هستن. میفرماد که این قوم کسانی هستن، ببینید آیات قرآن چقدر زیباست، میفرماد این قوم کسانی هستن که خدا اینها رو دوست داره و اینها هم خدا رو دوست دارن. یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین، اینا با مؤمنین متواضعند، کار ندارن که نژادشون چیه، هر کی مؤمن باشد از هر نژادی در عالم باشد برادرند با هم. اعزتن علی الکافرین، با کافرین سخت برخوردند، زیر بار کافرین نمیرن، حالا این کافر حتی اگه برادرش یا پدرش باشد. و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، و در راه خدا جهاد و مبارزه میکنن. ببینید اینه که میگم بعدن میارم، اگه شما این گام نهم گام دهم رو بر ندارید، حاکمیت جهانی پیغمبر را در زمان خودتون ایجاد نکنید، من قوم دیگری میارم که روزی حاکمیت جهانی دین را در جهان تحقق بدند و روزی خواهد آمد. ببینید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، روزی خواهد آمد که زمین تمام حکومتش در دست انسان‌های صالح قرار می‌گیرد. در سوره قصص داریم یا می‌فرماید که و نرید ان نمنا، این اراده ماست، ما اراده کردیم، ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اراده کردیم که انسان‌های مستضعف، نه مستضعف فکری و مالی، نه مستضعفین یعنی اونایی که کنار گذاشته شدند و طاغوت ها نذاشتن حکومت به اینها برسه، اما اینا مبارزه کردن ولی طاغوت ها نمیذاشتن، یا یاران اینا کم بود. روز این مستضعفین را ائمه جهان میکنیم، حاکمان کل جهان میکنیم. و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. وعده خدا حتمی است. این وعده حتمی خدا اینه، میگه و کتبنا فی الزبور. کتبنا یعنی چی؟ یعنی وعده حتمی است. وقتی میگه دیگه نوشتیم، یعنی حتمی کردیم دیگه، این برو برگرد نداره. تازه میگه ما نوشتیم، میخواد عظمت این قصه رو و این قضیه رو خدا نشون بده. میگه ما نوشتیم، لقد کتبنا فی الزبور ان الارض. فی الزبور یعنی چی؟ ما در همه کتاب‌های آسمانی، این زبور فقط زبور داوود نیست، در همه کتاب‌های آسمانی گفتیم به همه امت‌ها که اون حاکمیت جهانی تحقق پیدا می‌کنه. و اتفاقا همه امت‌ها مأمور بودند که برای تحقق اون حاکمیت جهانی تلاش بکنند، و هر کسی که برای اون حاکمیت تلاش کرده در پیشگاه خدا مقرب بوده. دقت فرمودید؟ حالا این تمدن الهی باید ایجاد بشه، امکان نداره. این تمدن اگه ایجاد نشه، هدف از خلقت از بین میره. تصور کنید اگر حاکمیت کل جهان بیفته دست آمریکا چه میشود؟ نسل بشر نابود میشود. نسل بشر. الان نگاه کنید بحث همجنس بازی رو. الان میگن همجنس بازی، اول گفتن آزاد، حالا میگن مقدس است. شما حق ندارید تو آمریکا به یه همجنس باز توهین بکنی. چرا؟ میگن اینم یه امر مقدسی است. براشون کلیسا درست کردن. بله، شما حق ندارید توهینم بکنی. بعد روزی برسه که وادار کنن این حکومت ها همه مردم رو که باید دیگه ازدواج با همجنس بکنی. وادار میکنن. این امروز قدم اوله، و بعد کم کم سرایت میدن به همه جا، و هر حکومتی که زیر بار اینا باشه باید دستورات اینا رو اجرا بکنه. این روز میشود روزی که مرگ بشریت، که چی؟ مرگ نسل بشر. قرآن میفرماید دیگه که طاغوت ها چی کار میکنند؟ یهلک الحرث و نسل. زمین حرث یعنی چی؟ زمینه رشد. زمینه رشد شما رو نابود میکنند. نسل هم که معلومه، اگه تا او تا حاکم باشن بر کل جهان چه میشود؟ حالا شما هی مسجد بساز، کلیسا بساز، هی بیا مثلا آموزش احکام بده، آموزش دین بده، ولی جو قالب با حکومت ها، زور یه حکومت بیشتر است یا زور یک منبر و یک کلاس؟ همه رو نابود میکنه. زمینه رشد انسان ها رو نابود میکنه و نسل انسان هم نابود میشه. خب پس اگر نسل انسان قرار است که بماند، اگر انسان باید به اون خواسته های فطریش که تسلط بر همه هستی است برسد، باید زیر بار چی باشه؟ حاکمیت واحد جهانی الهی. این حاکمیت باید ایجاد بشه. خب و اگر ما بخوایم این حاکمیت ایجاد بکنیم، اولین قدم این است که باید با موانع این حاکمیت مبارزه بکنیم.